بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. قصه نوح سلام الله علیه به حسب ظاهر اون چی که در سوره مبارکه هود بود به پایان رسید. قصه نوح سلام الله علیه در چند سوره قرآنی مطرح شد. سوره مبارکه اعراف بود، هود هست، سوره مؤمنون هست، سوره شعرا، سوره قمر و سوره نوح. گرچه نام مبارک نوح در موارد زیادی بازگو شد، لیکن قصه اون حضرت تقریبا در این شش سوره است و مبسوطتر از همه هم سوره مبارکه هود هست که تا حدودی به پایان رسید. یعنی قصه نوح، بعضی از بخش‌های مربوطی به قصه نوح سلام الله علیه در سوره آینده، یعنی سوره مؤمنون و شعرا و قمر و نوح مطرح خواهد شد. چند تا مطلب مهم است که سید استاد رضوان داره در باره قصه نوح بعد از پایان یافتن بحث تفسیریشون دارن که آیا این طوفان جهانی بود یا منطقی، یعنی یک گوشی از خاورمیانه را طوفان گرفت یا کل زمین را طوفان گرفت. برای اثبات این مطلب چندین امر را عنوان فرمود. در طی این مسائل باید به این امور توجه کرد که اصلا قصه در قرآن چیست؟ القصتو فی القرآن ماهیه؟ قرآن از اون جهت که منزه از قصه و تاریخ است، کتاب تاریخ نیست، کتاب قصه نیست، کتاب فن نیست، بلکه نور است، چیزی را بیان میکند که نافع باشد اولا و دسترس حس و تجربه عادی نباشد ثانیا و سبقه اصولی داشته باشد، یعنی سبقه قانون اساسی و اصل کلی داشته باشد ثالثا. جریان مبارک نوح سلام الله علیه در حدود 40 بار سوره نام نوح آمده یا بیش از 100 بار نام مبارک موسی در قرآن کریم آمده، و اما قصه موسی سلام الله علیه و قصه نوح سلام الله علیه اونطوری که تو کتاب های قصص و تواریخ هست نیست. این در چه زمانی بود، در چه مکانی مثلا بود، تاریخ میلاد اینها چگونه بود، تاریخ وفات اینها چگونه بود، اینا که مربوط به مسائل قصه‌ای و تاریخی است، اینا اصلا تو قرآن کریم نیست چون اینها نقشی ندارد. فقط اون نکات حساس و آموزنده سیره و سنه انبیاء الهی را ذکر می‌کند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که علوم را قرآن کریم طرزی طرح می‌کند که عقل به اجتهاد موفق بشود، یعنی راهنمایی می‌کند که چگونه استنباط بکند، فروعی را از این اصول استخراج بکند، این اصول را سایه افکن اون فروع قرار بده تا این بشود یک فن اسلامی. روی این تحلیل همانطوری که ما فقه اسلامی داریم، اصول فقه اسلامی داریم، اخلاق اسلامی داریم، تاریخ اسلامی هم خواهیم داشت، جغرافیای اسلامی هم خواهیم داشت، فیزیک اسلامی هم خواهیم داشت، هیئت و نجوم اسلامی هم خواهیم داشت، علوم عقلی اسلامی هم خواهیم داشت، چون که علوم نقلی اسلامی هم داریم. بیان ذالک این است که ما که میگوییم فقه ما اسلامی است و از قرآن برمی‌آید، برای آن است که خطوط کلی فقه را قرآن بیان کرده، جزئیات فراوانی را به کمک عقل و کمک نقل فن فقه بود دارد. جریان وضو و طهارت و وضو و غسل و تیمم را اجمالا در سوره مبارکه مائده بیان فرمود که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین و ان کنتم جنبا فتطهروا و اگر قضا حاجت کردید فلم تجدوا ماء فتیمموا. این خطوط کلی طهارت صلات است. روایات هم جزئیاتش رو بازگو کرده است، لکن بسیاری از مسائل است که عقل اجتهاد میکند، استنباط میکند. مثلا بیان میکند که این فقصد و وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، دستتون را تا مرفق بشورید یا تا مرفق دستتون را بشورید. این اختلاف بین شیعه و سنی از همین جاها در می آید که این اله که فرمود فقصد وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، دستتون را تا مرفق بشورید، معنای آیین است که بشویید تا مرفق، اونطوری که برادران اهل سنت می گوید. لذا دست را باید از انامر شروع کرد، پایانش آرنج باشد. بشویید تا مرفق، غسلتون تا مرفق باشد. یا نه، آیه معناش تهدید غسل نیست، تهدید مقصول است، یعنی تا آرنج دستتون را بشویید، نه اینکه بشویید تا آرنج. این اله برای بیان حد مقصود است، نه قصد، یعنی تا مرفقتون رو بشویید، تا آرنجتون رو بشویید. چجور بشویید؟ این رو به غریزه و ارتکاز و عرف ارجاع میکنم. وقتی به عرف بگن آقا تا مرفقت رو بشو یا تا آرنجت بشو، این که دیگه از پایین به بالا شروع نمی کند. خب این دستش برای زیر شیر یا غیر زیر شیر، از بالا به پایین بشود. شستن، کیفیت شستن یه امر طبیعی است. باید روایات اهل بیت هم همین رو تایید بکند که انسان باید از بالا بشود پایین، برای اینکه این اله غایت مقصول است، نه غایت قصد. شما اگر در عرف به این کسی که مسئول رفت و روی یک فرش است یا یه اتاق است یا یک سارون است بگوید از اینجا تا اونجا رو جارو کن، تمیز کن، این معنیش نیست که از اون طرف شروع بکنی یا از این طرف شروع بکنی، که هر طرف به طور طبیعی است این شروع میکنه. وقتی گفتی تا آرنج دستتون رو بشو، یعنی این مقدار باید مقصول باشد. چجور باید غسل داده بشه؟ این امر طبیعی است. خب امر به ارتکاز عرف ارجاع می شود. ارتکاز عرف هم میگه انسان از بالا پایین می شود و روایت اهل بیت علیه السلام هم همین تایید می کنند و بیان رسیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین تایید می کنند. این گونه از مسائل و ده ها مسائل دیگه که از آیات فقهی استفاده می شود و کمک روایات فن فقه را تشکیل می دهد. منتها چون بحث های فقهی بیشترش نقلی است و تعبدی است، این شده فقه اسلامی. ما نباید توقع داشته باشیم که تاریخ اسلامی، جغرافیای اسلامی، فیزیک اسلامی، نجوم اسلامی، اخترشناسی اسلامی، کیهانشناسی اسلامی مثل فقه اسلامی باشه. بالاخره فقه بخش مهم رو تعبد است و در تعبد چاره جز استنباط استدلال از ادله نقلی نیست. اما یک کمی نزدیکتر میاییم میبینیم اصول فقه هم جز علوم اسلامی است. اصول فقه که دیگه علم غیر اسلامی نیست، علم اسلامی است. خب علم اسلامی بودنش برای این است که بعضی از خطوط کلیش در قرآن کریم آمده، بعد با عقل پویا و اجتهاد پویا و استنباط پویای صاحب نظران این شکوفا شده. یه جمله نورانی بیشتر در قرآن کریم نیست از این جهت، ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. حالا انهای براءت، براءت نقلی چیست، براءت عقلی چیست، براءت در حکم تکلیف، برای آیا اینها مؤاخذه رو برمیداره یا حکم برمیداره، نظیر اونجا در حدیث رفت گفتن اگه حکم برمیداره حکم تکلیفی رو برمیداره یا حکم تکلیفی وضعی هر دو رو میداره یا خصوصی وضعی رو برمیداره، اگه هر دو رو برمیداره کدوم رو بالاصاله برمیداره کدوم رو به تبع برمیداره، و در بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی خیلی فرق است، یه جا برمیداره یه جا بر نمیداره. این یکی دو سه صفحه کفایه از همین آیه در میاد. خب این آیه و امثال این آیه میشه علم اصول اسلامی، با اینکه یه جمله بیش نیست. همین معنا رو در حدیث رفع یا استصحاب هم میتونم گفت. حالا ما فعلا تو بحث‌های قرآنی سخن میگوییم، تو بحث روایی هم چون اسلامی بودن اختصاص نداره میگه در آیه باشه. اگر چون که آیه نبه یا آیه نفر را برای حجیت خبر واحد ذکر کردن، بحثای مبسوط مرحوم شیخ انصاری رضوان الله به دیگر اصولیین تأمین می شود. اشکالات ما یمکن و زب، اشکالات ما لا یمکن و زب که ایشون از آیه نبه و نفر هم سازالک در میارن، این میشه دو سه صفحه یا چند صفحه رسائل. همه اینها میشه جزء علوم اسلامی، همه را از همه این اینجا اکن فاسقون بنابعین دارن در میارن. بعضی میگن این دلیل بر حجت خبر واحد است، بعضی میگن دلیل نیست اگر هم باشد تأیید است و امثال ذلک. خب این اصول ما میشه علم اسلامی برای گریشش تو قرآن. از اینها متقن‌تر و مفصل‌تر درباره کیهان‌شناسی هست، درباره آسمان‌شناسی هست، درباره زمین‌شناسی هست. اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، مگه اینها بررسی نکردن به نتیجه نرسیدن که این اجزای کرات اول با هم بودن بعد متولد شدن از هم جدا شدن؟ ده ها نظریه مجتهدان فن کیهان شناسی از همین در میاد. اونی که در حد فرضیه است او رو نمیشه به قرآن نسبت داد، اونی که به حد جزم علمی رسید او رو میشه به قرآن نسبت داد، اونی که به حد طمأنینه رسید اونم میشه به قرآن نسبت داد، اونی که نه جزم است نه در حد طمأنینه در حد مظنه است میشود به عنوان زن به قرآن نسبت داد. ما در فقه چیکار میکنیم؟ در فقه اگه به یک مطلب جزمی رسیدیم به قرآن نسبت میدیم، اگر به جزم نرسیدیم به طمأنینه رسیدیم که حجت شرعی است بازم به قرآن نسبت میدیم، اگر بعد گمان است بگیم گمان ما این است که آیه اینطور میگوید به چون مطلق زن حجت نیست بهش عملم نمیکنیم، و اگر وقتی کشف خلاف شد اشتباه خود ماست به قرآن همچنان به اصالتش باقی است. مگر ما در بحث‌های فقهی اشتباه نداریم؟ تو بحث‌های اصولی اشتباه نداریم؟ این چنین نیست که اگر کشف خلافی شد اشتباه ما روشن شد به حریم مبارک قرآن کریم آسیب برسد یا به حریم روایات اهل بیت که معصوم از هر خطا هستند آسیب برسد؟ همون کاری که ما درباره فقه و اصول میکنیم درباره کیهان شناسی هم میکنیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، این زیرش مسئله دیگه است. اما ثم استوى الى السماء وهي دخان میتواند محور بحث نظریه پردازان سپهرشناسی باشد. و همه اینها میشه اخترشناسی اسلامی، فیزیک اسلامی، نمیدونم نجوم اسلامی و مانندان. خلق السماوات والارض فی سته ایام، این بحث میتواند، این آیه میتواند محور بحث های فراوانی باشد در همین رشته سپهرشناسی. درباره جغرافیای اسلامی، عناصر محوری جغرافیا را کوه‌ها و دریاها و معادن و رودها تشکیل می‌دهند. بازیر مجموعه دیگر همه اینها را قرآن کریم مبسوطاً بیان کرده. پیدایش دریا را، چگونه دریا محل عبور کشتی هاست او را بیان کرده. پیدایش و پرورش کوه ها را بیان کرده، انهای کوه ها را، رده ها و رگه های کوه ها را بیان کرده، کیفیت پیدایش باران و تگر و اینها را بیان کرده، کیفیت ریزش باران را هم ذکر کرده، اگر معادن را ذکر کرده، اگر کوه را ذکر کرده، اگر دریا را ذکر کرده، اگر باران و رودها را ذکر کرده، همون اندازه که بحث‌های عمیق کفایه در مدار ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ایرو میکنه علم اصول اسلامی، اونم میشه جغرافیای اسلامی. مگر درباره کوها تو سوره مبارکه انواع اقسامش، کوه نقش تعیین کننده دارد، کوه اگر نباشد زمین میلرزد، دائما در نوسان و استراب است. خب چجور این رو علم با ثابت بکنن؟ براءت عقلی و نقلی با هم فرق دارن، عقل و اکثر استقلالی و ارتباطی با هم فرق دارن. این رو مرحوم شیخ انصاری می فهمد، نه هر کسی. ظاهر آیه را و ترجمه آیه را همه می فهمند، حجت هم هست. یعنی ما تا دلیل حجت اقامه نکنیم کسی را عذاب نمی کنیم. اما الان اقل اکثر ارتباطی چیه؟ اقل اکثر استقلالی چیه؟ حکم تکلیفی چیه؟ حکم وضعی چیه؟ اینه که توده مردم نمی‌فهمن. که در جریان و ارسل جعلنا الجبال رواسی، هر از این آیه می‌فهمن که کوه‌ها باعث آرامش زمینه. همین، مگر از ما کن و معذبین چی می‌فهمن؟ مگر این تحلیلی که مرحوم صاحب جواهر امثال جواب جواهر بکنن که این الا قایت قصد است یا قایت مقصود، این مردم میفهمن یا این یک فقیه نامی میفهمن؟ ظاهر آیه برای همه است، اما اون محورهای علمیش مال صاحب فنه. اگر قایت قصد و مقصود رو بودن رو صاحب جواهر باید بفهمه، نه توده مردم. کیفیت نگهداری و نگهبانی زمین به وسیله کوه‌ها را هم کوهشناس باید بفهمه، نه توده مردم. خب چطور اون میشه اسلامی، نمیشه اسلامی؟ تو بحث‌های ثم استوى الی السماء را یک فیزیکدان میفهمه، این یک زمینشناس میفهمه، چطور این ما کننا میشه علم اصول، میشه اسلامی، اون دیگه نمیشه اسلامی؟ جغرافیاش همینطوره، سپهرشناسی هم همینطوره، گیاهشناسیش هم همینطوره. مطلب بعدی آن است که در اسلام شناسی قرآن این رو در مدار توحید نقل میکند. یعنی الان به اندازه عمر انقلاب که تقریبا 25 سال است، این مسئله مطرح است که اصلا ما علوم اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، ریاضی اسلامی داریم یا نه. اگر ما اینها رو نداریم چگونه دانشگاه اسلامی داریم؟ دانشگاه اسلامی یعنی چی؟ دانش که اسلامی غیر اسلامی نداره. اونا خیال میکردن وقتی مقام رهبری یا امام رضوان الله علیه فرمودن که ما دانشگاه اسلام باید داشته باشیم، یعنی ما باید در دانشگاه مسلمان تربیت کنیم، یعنی کلاس دخترها و پسرها از هم جدا باشه، نماز خونه باشه، دعای توسل شب چهارشنبه باشه، دعای کمیل شب جمعه باشه. اینها که دانشگاه اسلامی نیست، اینا مسلمان تربیت کردن است، اینا دانشجو را مسلمان بارآوردن است. دانشگاه وقت اسلامی است که متون درسیش اسلامی باشه. متون درسی وقت اسلامی است که اون جوری که قرآن مطرح کرده است در اون فضا و چهارچوب جغرافیا را، ریاضی را، فیزیک را مطرح کنه. قرآن کریم اول توحید رو مطرح کرده که آغاز و انجام عالم فیض خدای سبحانه است که لا شریک له. هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه مخلوق خداست و هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه مربوب خداست. هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه مرزوق خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مصنوع خداست، مقدور خداست. تنها کسی که کل نظام را اداره میکند خداست و همه اینها را هم او به هدف راه نمایی میکند و مقصد میرسند. اول اول اوست، اول آخر اوست. اونگاه با این دو منظر هوال اول و آخر که اوست که این کارا رو کرده برای فرون هدف، تو جریان علم اصول مدره است. در جریان علم اصول اگر میگیم اصول علم اسلامی است، برای اینکه خدای سبحان فرمود ما بنامون بر این نیست، سنت ما این نیست تا حجت تمام نشده کسی را عذاب بکنیم. تعذیب به دست ماست ولی در مدار عدل ما. عدل ما هم اول حجت اقامه میکند بعد تبهکار را تنبیه میکند و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر در سوره مبارکه مائده جریان طهارت سراس را مطرح کرده است، در پایانش هم فرمود که خدای سبحان میخواد شما را طاهر کند، یرید الله لیطهرکم. این شما رو طاهر کنند نه یعنی شما رو نظیف کنند تا کسی بگه خب انسان که میدونه وقتی دوش گرفته طاهر میشه. این درباره این تیمم میگردن صورت خاکمالی میکنه، فقط ما میخوام چون میخوام شما پاک بشید میگم صورتتون خاکمالی کنید. معلومش نظافت ظاهری نیست دیگر. این که تنها درباره غسل نیست، درباره وضو نیست، تیمم بدل از وضو هم هست، تیمم بدل از غسل هم هست. همون اگر آبگیر نیامده میخوای پاک بشی خاکمال بشو. انسان خاکزار پاک است، انسان متواضع و فروتن پاک است. یرید الله لیطهرکم. این چه کار به نظافت دوشگیری داره؟ خب این باعث میشه فقه ما میشه فقه اسلامی، اصول ما میشه اصول اسلامی و حجیت خبر و امثال ذلک هم میشه اسلامی. وقتی سپهر شناسی میشه اسلامی که بگیم هوالذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. شما الان بحثهایی که در رادیو تلویزیون طرح میکنن در باره عجایب خلقت، اسرار خلقت و مانند آن، اینها تقریبا ترجمه فیلم ها و سریال هاییست که از جای دیگه هم آمده. هیچ معلوم نیست که این برنامه برنامه اسلامیست یا غیر اسلامی. در باره آبزیان شرح میدن، در باره موجودات درختی و صحرایی و آسمانی و زمینی شهر میدن که مثلا فلان موجود در چند میلیون سال قبل متکون شده است، این ادوار را پشت سر گذاشته است، به اینجا رسیده است و پیش بینی میشود که در آینده نزدیک یا دور به فلان مرحله برسد. این تو کشورهای غیر اسلامی هم هست، اما کی کرد، برای چی کرد، این تو برنامه ها اصلا نیست. قرآن کریم همه اینها رو نقل میکند به این که هوالذی فعل کذا 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 لیکون کذا و کذا و کذا و کذا. این دو تا بال هوالاول و الاخر را که قرآن مطرح کرده است، اگر شما به این فیزیک بدید، به جغرافیا بدید، به اخترشناسی بدید، به نجوم بدید، میشه اسلامی. بنابراین نمیشه گفت مگه ما فیزیک اسلامی داریم. خب اگر اصول اسلامی داریم فیزیک اسلامی هم داریم دیگه. چرا اصول اسلامی است؟ برای اینکه قرآن گفته. قرآن چقدرش گفته؟ مگه این دو سه صفحه‌ای که مرحوم آخوند و شیخ و بزرگان دیگه رضوان علیه دارن اینه تو قرآن هست؟ اساساب تعلیق و تنجیزی، شک در مقتضی و شک در رافع، اینا مگه تو قرآن هست؟ اینا مگه تو روایات هست؟ اینا از عقل است که عقل حجت باطنی خداست، مثل روایته. همونطوری که خدای سبحان روایت رو حجت قرار داد، عقل رو حجت قرار داد. خب اگه کسی در با ابزار عقل بره خدمت نقل با این دو بال و الاول و الاخری مطالب استدلال بکنه، میشه علوم اسلامی. حالا شما این آیه سوره مبارکه فاطر ملاحظه فرمایید، درباره کوه ها به این صورت بیان فرمود. اون جریان سوره بارکه انبیا که اولا یرا ان السماوات و الارض کانتا رتقاً ففتقناه ما که اینه اون در سوره ها فصلت که ثم استوى الى السماء بهی دخان فقال لها بالارض ائتیا که قویده در سوره مبارکه فاطر آیه 27 به بعد این است الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جددون بیزون و هم را مختلفون الوانها و غرابی و سو کوها راه های گوناگونی داره رده های گوناگونی داره رگه های گوناگون داره بعضی سفید است بعضی قرمز است بعضی سیاه است رنگاش فرق میکنه خب انسان باید جستجو کنه چطور این خاک سفید میشه چطور این خاک قرمز میشه تو منطقه استوایی چیوره تو بخش خرداب چیوره تو بخش غیر خرداب چیوره اونجا که خرداب است به اصطلاح یعنی خورشید میتابد چجور میشه اونجا که خرداب نیست چجوری میشه که کوها رنگاش فرق میکنه این که لعل گدد در بدخشان یا عقیق در یمن راهش چیه چجور میشه اون خاک یمن عقیق میشه این خاک افغانستان بدخشان میشه در کوههای بدخشان افغانستان این علم میخواد این علم میشه علم اسلامی که از این آیه در آمده به همون دلیلی که اصول ما میشه اصول اسلامی منتها با مبدأ هو الاول و الاخر کی این کارا رو کرده برای چی این کارا رو کرده خدای سبحان این روال را اداره کرده و تدبیر میکند که از این نظم به اون ناظم هم پی ببرن آیه 28 سوره فاطر است به من الناس و دوابع و الانعام مختلف الوانو اونگاه کذاله که انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور به سایر مسائل بنابراین به همون نسبت که تاریخ اسلامی است جغرافیا اسلامی است معنای اسلامی بودنم این نیست که همونطوری که خصوصیت نماز صبح در کتاب سنت آمده است خصوصیت این که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن هم باید در قرآن آمده باشد خب اون میشه اخباریگری مگر خصوصیت های علم اصول ما تو قرآن است مگر شک در مقتضی و رافع حساب تعلیق و چندیزی تو قرآن است یا روایات مگر اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی تو قرآن است مگر حکم تکلیفی و وضعی فرق گذاشتناش تو قرآن است اینا رو اون عقلی که حجت باطنی خداست از این نقل دارد استنباط بکند هر دو را ذات اقدس اله حجت قرار داد اونتا در مدار توحید در محور هو الاول و الاخر پس برابر این ما هم تاریخ اسلامی خواهیم داشت هم جغرافیای اسلامی داریم هم فیزیک شناسی اسلامی داریم هم نجوم شناسی اسلامی داریم هم کیهان شناسی اسلامی داریم و هم جغرافیا و سایر علوم وابسته نه علم در باره موضوع محمول بحث میکنه محمول عوارض ذاتی موضوع است موضوع ما کی باید بشناسیم تو منطق خوندید لابو که یه وقت است با حد داخلی میشناسن این شناخت ناقصی است یعنی با جنس و فصل تام حد تام تازه تلیعه شناخت است اون حد کامل البرهان در مسئله مشارکت الحد والبرهان لابد خوندید یا میخونید مشارکت الحد والبرهان میگوید اون معرفتی تام است کم نظام داخلی و ساختار داخلی شی را به ما نشون بدهد یعنی جنس و فصل شی یعنی حد تام شی و هم نظام فاعلی و قایی را به ما بفهماند که اوست قیم شیء است یعنی فاعل و قایی است اون برهانی برهان تام است که مشتمل بر علل اربع باشد یعنی هم فاعل هم قایی هم ماده هم صورت هم جنس هم فصل اینا که آمدن علم را اربر اربا کردن جنس و فصل را از فاعل و قایی جدا کردن دیگه عالم نیستن یک شناخت ناقصی دارن این شناخت ناقص اینا را هم بیراه میبرد اما قرآن با شناخت کامل مطرح میکند حد کامل البرهان مطرح میکند این که در منطق ها غیر از مسئله کلیات خمس و جنس و فصل آمدن مشارکت الحد و البرهان را ذکر کردن برای همین است، طرز انسان شیرات بشناسد که اگر از انسان دلیل بخواهند از همین جا دلمایه‌ای بگیرد و حد وسط درست کند. اما وقتی نتواند، نه اون منطق خونده است، نه فلسفه خونده است، نه بحث دیگه خونده، یه چند چیزی یاد گرفته، ناقص خونده و ناقص هم در بین راه میمونه. اگر کسی بخواد به مقصد برسد باید کامل بشود تا کامل رو درک بکند. اون مشارکت الحد و البرهان رو باید بخونه طوری که اگر از او سوال کردن چرا، چون را نقد داشته باشد، بگه چون این است، چرا این است، چون این است. اون که چرا را بی چون میخونه اون گرفتار یه فن ناقص است، اون که چرا را با چون میخونه حد کامل البرهان دارد، هم کلیات خمس را خونده، هم حد تام را فهمیده، هم مشارکت الحد و البرهان را فهمیده. قهرن میتواند در کنار هر چرایی یه چونی داشته باشد. خب این بله نه، این ثابت میکند اول توحید را. سخن از فرض نیست، سخن از پیش فرض یا پس فرض نیست، سخن از برهان است. قرآن کریم میفرماید بالاخره شما به موجود دیگر هستید یا نه؟ هست. وهم که نیست، سفسطه که نیست. اگر هستی صدفه و تصادف و شانس است که سنگ رو سنگ بند نمیاد. اگه مسئله شانس باشد، خب این یکی میگوید من شانس آوردم، مقدمه چیدم، به فنون نتیجه رسیدم. رقیبش میگوید منم شانس آوردم، مقدمه چیدم، به فنون نتیجه رسیدم. با شانس که سنگ رو سنگ بند نمیاد. حتما نظام علی حق است. این دو، اگر انسان به واقعیت های دیگر هست اصل اول، و اگر نظام علی، این هم پیش فرض نیست، سخن از فرض نیست، پیش فهم است نه پیش فرض. اگر واقعیت هست که پیش فهم است، و اگر نظام علی حق است که پیش فهم است، خدای سبحان به وسیله قرآن از ما علت طلب میکنند. باید کی شما را آفرید؟ ام خلقو من غیر شیئه ام همول خالقون و تالی به خلاقه هم قسمه هم حال. آیا شما خود ساختی یا علت داری؟ علت شما اگر خود شما باشد که میشه مصادر مطلوب، میشه دو. اگر مثل شما باشه که همین مشکل رو داره. این ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون، این صدر المتعلهی میطلبه، این تباتبایی میطلبه. این ما کنا معذبین از مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی ساخته است. این ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون، این بو علی میطلبه و صدر المتعلهین و خاجه و تباتبایی. اون میشه و کفایه، این میشه اسفار، هر دوش میشه اسلامی. ام خلقو من غیر شیئه که محال است، ام همول خالقو که بازم محال است. پس اگر واقعیت حق است پیش فهم اول، و هیچ چیزی بی علت نیست پیش فهم دوم، علت شما کیه؟ خودتونی که میشه دوم. مثل شماست که های محضور داره، یک کسیست که مثل شما نیست، بی نیاز است با والله. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این میشه نتیجه. بنابراین اونی که میگوید من با هو الاول کار ندارم، با هو الاخر کار ندارم، نظام داخلی را بحث میکند، با لاشه دانش بحث میکند. این دانش هرگز پرواز ندارد، خودش پرواز نمیکنه، چرا است که عالم رو پرواز در بیاره. وقتی این لاشه پرواز میکند، یعنی این علم قدرت پرواز داره که این بال اول اول به بال اول آخر به این لاشه دانش داده بشود، اوست که این کارها را کرده است، یک برای فرونکار لیعبدون این کار را کرده است، لیقوم الناس بالقسط این کار را کرده است و مانند اون دو، اون وقت نظام داخلی تنظیم می شود سه با بال هو الاول و بال هو الاخر که روی این لاشه آمده، این دانشگاه میشه دانشگاه اسلامی. وگرنه نماز خونه درست کردن و دختر و پسر رو جمع کردن کار بسیار خوبی است، ولی مسلمان تربیت کردن است، نه دانشگاه را اسلامی کردن، نه علم را اسلامی کردن. وقتی دانشگاه اسلامی شود که مثل حوزه باشه دیگه، در حوزه کسی نمیگد که خواهرها یه شبستان دیگه بشینن، پسرا، برای هر دو حل است این مسئله. وقتی علم اسلامی شد این رهاوردها را به همراه دارد، اما اگر علم اسلامی نشد مرتب شما باید یا پرده نصب بکنید یا تماس نگیرید یا کذا و کذا. و اگر کسی بخواهد هر رشته ای را به پایان برساند، چاره جز همون علم کامل البرهان نیست، یعنی جنس تا جنس غریب از یک سو، فصل تام غریب از یک سو، این میشه حد تام، تازه بین راه هست، مبدأ فاعلی از یک سو، مبدأ غایی از دوی دیگر، این حد کامل البرهان که چون مطلب را تأمین میکند، به این چرا که زمینه شد، این مسئله مشارکت الحد و البرهان تأمین میشود، این علم پرواز دارد، این میشه علم نافع. بله اینا مبدأ قابلی هست، بله منکرم بودن، بله اما مبدأ قابلی هست، اینا نه مبدأ فاعلی. مثل این که میگن بارون آمده و باعث رویش گیاهان شده، درست است. اگه کسی بگوید بارون آمده، نسیم ملایم، هوای ملایم باعث پرورش این گیاه شده، این سخن عالمانه است اما بین راه هست، اینا همش مبدأ قابلی است. اما سخن در تک تک ایناست، بارون آفرین کیست، زمین ساز کیست، نسیم بخش کیست. فرمود ارسلنا الرياح لواقع، ما عقد این گیاهان را به هم بستیم، مگر گیاه تا نرماده عقد نشود میوه میدهد. فرمود ما این نسیم را فرستادیم، این صیغه عقد میخونه، اینها را گره میزند، این نرومادی گیاه ها را به هم جمع میکند تا ثمر بدهد. و ارسلنا الرياح لواقع، ما تلقیحش کردیم، این باید زمینه بشود، این مبدأ فاعلی و مبدأ غایی رو باران شناسی تا اثر بدهد، اونگاه میشه هواشناسی اسلامی، اونگاه میشه بارون شناسی اسلامی. همونطوری که ما اصول اسلامی داریم، همونطوری که فقه اسلامی داریم، خب همونطوری که بین فقه و اصول فرق است، فقه تعبدیاتش بیشتر است، تکیگاهش به نقل خیلی بیشتر از اصول است، اصول تعبدیاتش به استفقه نیست، تکیگاهش به نقل اینقدر نیست، این اصولش هم میشه اسلامی، اون فقهش هم میشه اسلامی و مانند. والحمدلله رب العالمین.